ساعت 22 تهران، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در واکنش به اظهار نظر وزیر بهداشت در این مورد که برای پزشکانی که داروی خارجی تجویز کنند امتیاز منفی در نظر گرفته می شود گفت، پزشک حق دارد برای تجویز داروهایی که بدون ارز 4200 تومانی تامین می شوند محدودیت و ممنوعیتی نداشته باشد. سید علی فاطمی افسود نمی توان با طرح موضوعاتی مثل امتیاز منفی پزشکان را به علت تجویز داروهایی که در بازار داروی کشور موجود است تهدید کرد. رئیس مرکز طبی کودکان از نیاز تهران به 180 تخت ICU کودک خبر داد. رضا شربینی بعد با توجه به نیاز کشور به بیمارستان و بخش‌های مراقبت‌های ویژه کودکان گفت، در کشور 300 تخت ICU کودکان وجود دارد که 60 تخت آن در مرکز طبی کودکان است. این در حالی است که نیاز تهران به این تخت‌ها حداقل 3 برابر تخت‌های موجود است. و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارتباط با آسیب‌های کرونا به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها گفت، بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران هر ماه 300 میلیارد خسارت می‌بینند و علت آن ناشی از مراجعه نکردن بیماران به بیمارستان‌ها و کاهش درآمدهای اختصاصی است. قناعتی افزود، یکی دیگر از خسارت‌های کرونا ریزش نیروی انسانی بوده است. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با رویدادهای سلامت ساعت 22. از همه شما به خاطر همراهی صمیمانه‌تون با بخش اصرگاهی برنامه از رادیو سلامت تشکر میکنم و دعوت میکنم از همه شما عزیزان که با همکاران خوب و پرتلاشم در بخش شامگاهی رادیو سلامت همراه باشید از همکنون تا ساعت 6 بامداد.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم.
بیشتر می دانیم. سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان صمیمی شبکه رادیوی سلامت، درود و سلام ما رو بپذیرید. باعث افتخار ماست که شنونده برنامه ما هستید. از این لحظه تا ساعت 23:35 برنامه زنده سپهر دانش رو به شما فرهیختگان تقدیم می‌کنم. برنامه زنده سپهر دانش کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. تهیه کننده این برنامه مرتضی میلانی است. صدا بردار سید حمیدرضا حسینی، هماهنگی مجید سرلک و آیتم سازان این برنامه مرجان قندی و مجید سرلک هستند. من هم حسین سامی، مشاور و کارشناس مجری این برنامه، که افتخار همراهی با شما در این برنامه رو. سپهر دانش به پشتوانه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تهیه میشه. این برنامه به بررسی موضوعات روز پزشکی میپردازه و مخاطبین اون همه شنوندگان رادیو، به ویژه شما اهالی مطالعه و دوستداران و دانش آموختگان دانش پزشکی هستند. در آغاز بخش‌های مختلف برنامه امشب رو به شما معرفی می‌کنیم. طراح پرسش برنامه امشب آقای دکتر ایمان قاسمزاده هستند. آقای دکتر قاسمزاده متخصص عفونی و فلوشیپ بیماری‌های عفونی در نقص ایمنی و پیوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند. در شیفت خاطرات امشب آقای دکتر مصطفی رئیسی، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های گوارشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صحبت می‌کند. در بخش ستارگان سفید مدافعان سلامت آقای علی افق، کارشناس پرستاری، همکار عزیزمون، برای ما سخن خواهد گفت. و اما امشب یک گفتگوی اصلی و محوری داریم و اون هم در مورد اختلالات عملکردی و التهابی روده بزرگ است. آقای دکتر شهرام آگاه، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، افتخار دادند و در استودیو پخش شبکه رادیوی سلامت حاضر شدند و در این مورد پای صحبت‌های ایشون خواهیم نشست. در بخش کنکاش هم آقای دکتر محمد حسین صانعی، متخصص آسیب شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در مورد یافته‌های پاتولوژیک در بیماری‌های التهابی روده برای ما صحبت می‌کنند. یادآوری میکنم که شماره پیامک برنامه ما 30102 است و از این طریق میتونید با برنامه زنده سپهر دانش در ارتباط باشید. همونطور که به اطلاعتون رسوندم، در راه پرسش امشب برنامه ما استاد عالی قدر جناب آقای دکتر ایمان قاسمزاده هستند. آقای دکتر قاسمزاده متخصص بیماری های عفونی، فلوی بیماری های عفونی در نقص ایمنی و پیوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر قاسمزاده سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم احضار شما و شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش.
آقای دکتر قاسمزاده، بی نهایت سپاسگزار هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و زحمت طرح پرسش امشب برنامه ما رو پذیرفتید. ما سراپا گوش هستیم تا بیمار امشب رو به ما معرفی کنید.
عرضم به خدمت شما که مرد 35 ساله با که شغلش راننده هست و مجرد هست، با سابقه رفتار پرخطر در 18 روز قبل به شما مراجعه کرد و اینکه نگران هست که از این رفتار پرخطرش مبتلا به ویروس HIV شده باشه. شما به عنوان راهنما برای ایشان کدام یک از آزمایش‌های زیر را درخواست می‌کنید؟ الف، آزمون یا تست الایزای نسل 3، به آزمون وسترن بلات جین، آزمون آنتیژن P24 و در نهایت آزمون تشخیص گزینه دار، آزمون تشخیص سریع آلودگی به HIV یا همون تست RDT HIV. حالا گزینه صحیح رو انشالله از این چهارتا انتخاب بفرمایید.
بسیار خوب، خیلی ممنون هستیم. بالاخره بعد از مدت ها که ما در مورد بیماری های ویروسی شنیدیم، یک شب بیماری ویروسی شنیدیم که کرونا نیست و یه چیز دیگه است.
حالا انشالله درتون توضیح خواهم داد. شما ببینید که در مورد ویروس اومیکرون که خیلی صحبت شد که حالا از آفریقای جنوبی منشأ گرفته بود، حالا بعضی هم میگفتن شاید در افرادی که همزمان به HIV آلوده بودن و کرونا گرفتن یه اتفاق پیش‌فرض بود دیگه، و این مسئله به اطلاع همگان رسیده شد که آفریقای جنوبی 82 میلیون آلوده به HIV داره، یعنی به اندازه جمعیت ایران. و ببینید که کوچکترین غفلت در مقابل این ویروس کار رو به اینجا میرسونه. خدا میدونه حالا آیا آلودگی‌هایی که تشخیص ندادن با اونا چند نفر بشه. باید سر از 100 میلیون در بیاد.
خیلی
ما واقعا باید از این ویروس بترسیم و همگان باید در مقابلش هوشیار باشیم. حالا انشالله که در توضیح خواهیم داد.
خیلی ممنون هستیم آقای دکتر قاسمزاده و پرسش شما رو من در طول برنامه هم برای شنوندگان عزیز میخونم و چنانچه اجازه بدید در این لحظه با شما خداحافظی کنم تا ساعت دیگر که برگردیم و توضیحات رو از شما بشنویم. خدا نگهدار شما. عزیزان شنونده، پرسش رو شنیدید. آقای دکتر ایمان قاسمزاده، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ بیماری های عفونی در نقص ایمنی و پیوند، طراح پرسش هستند. استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستند. بیمار امشب ما مردی است 35 ساله مجرد که 18 روز قبل یک رفتار پرخطر داشته و همکنون نگران این هست که با ویروس HIV آلوده شده باشه. به نظر شما بهترین آزمون آزمایشگاهی در این زمان برای تشخیص آلودگی او کدام یک از چهار گزینه است که نام برده میشه؟ گزینه اول آزمون الایزا نسل سوم، گزینه دوم آزمون وسترن بلات، گزینه سوم آزمون آنتیژن P24 و آخرین گزینه آزمون تشخیصی سریع یا RBT HIV. کدام گزینه درسته؟ از طریق سامانه پیامکی 3102 پاسخهای پیشنهادیتون رو برای ما بفرستید. جای بحث و گفتگو زیاد داره. خواهش می‌کنم دوستانی که میخوان پاسخ بدن یه لطفی بکنم و در مورد آزمون‌های مختلف هم یه توضیحی بدن که من بتونم در طول برنامه بخونم. حتما مقالات CDC رو هم مطالعه کنید. نکات جالب توجهی در مورد بهترین آزمون برای تشخیص آلودگی HIV در پریودهای زمانی مختلف رو در اونجا در مقالات مختلف آوردند. 3102. شاید حدود 40 سال باشه که جامعه بشری با این ویروس HIV گریبان گیر هست و یه مشکلی هم که وجود داره اینه که درمان ممکن درمان قطعی نباشه. گفتند که چه میزان آلودگی در آفریقای جنوبی وجود داره و از چه رهگذر این اطلاعات به دست اومده که تئوری بوده که همراهی با اومیکرون بوده و حالا مشخص شده که تعداد زیاد میلیون ها نفر در آفریقای جنوبی گرفتار هستند و در تمام کره زمین هم ممکنه آلودگی به هر ترتیب وجود داشته باشه و رفتارهای پرخطر هم همیشه ممکنه که اتفاق بیفته. خواهش میکنیم در مورد آزمونهای مختلف هر توضیحی که میتونید پیدا کنید و برای من بفرستید تا در فرصتی که هست بخونم و بعد بتونیم از اون بحث گفتگو با آقای دکتر قاسمزاده هم حد اکثر بهره رو ببریم. اما گفتگوی محوری برنامه امشب ما در مورد روده بزرگ است. انتهایی ترین بخش دستگاه گوارش که منتهی میشه به اسفنکتر نهایی مقعد و در این قسمت جذب آب و بعضی از المان‌های مهم هم اتفاق میفته. مشکلات زیادی رو ممکنه به وجود بیاره. تظاهراتش اختلالاتی که وسط خونریزی و گرفتاری های توی روده هست و اینجا جایی است که میتونه منشأ خیلی از گرفتاری‌ها برای سلامتی نوع بشر باشه. ما امشب در مورد اختلالات عملکردی و بیماری‌های التهابی اون قسمت می‌خوایم صحبت بکنیم و شاید فرصتی نشه که در مورد بدخیمی‌های این بخش صحبت بکنیم، اون رو می‌گذاریم ان‌شاءالله برای یک فرصت مناسب. همونطور که به اطلاعتون رسوندم، استاد عالی قدر جناب آقای دکتر شهرام آگاه، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های گوارشی و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دعوت ما رو پذیرفتند و وقتی گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن و در استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت حاضر شدند. جناب آقای دکتر آگاه، سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز به ویژه کادر سلامت که در واقع این برنامه برای اونها هست، سلام گرم عرض میکنم.
خب آقای دکتر، بریم سراغ این روده بزرگ، جایی که در واقع بقایای مواد غذایی توش قرار دارن، احتمالاً پر از میکروبه. درست یه خورده اونورتر سیستم داخلی بدن قرار گرفته، یک سازمان کاملاً استریل. به نظر میرسه که در این اینترفیس، در این حد فاصل، حتماً سیستم ایمنی قرار گرفته در کنار اون سلولهایی که یک نقش عملکردی بسیار مهم در بازجذب آب، بعضی از ویتامین ها و مسائل دیگر رو هم ممکنه داشته باشن و مسائل و مشکلاتی که گریبان نوع بشر رو ممکنه اختلالات عملکردی اینجا بگیره. روده بزرگ، آقای دکتر، چه عملکردی رو به طور کلی داره؟
خب روده بزرگ عضو خیلی مهمیه، برخلاف تصور که خب اهمیت براش قائل نیستن و خب خیلی از ناراحتی‌های فرد به روده بزرگ بستگی داره. فانکشن اصلی روده بزرگ جذب آب و الکترولیت ها هست. عمده در واقع جذب آب، بعد از آبی که از روده باریک با مواد دفعی وارد روده بزرگ میشه، عمده جذب توسط روده بزرگ انجام میشه و تا 90% آب جذب میشه و مهم در واقع الکترولیت هایی مثل پتاسیم هست که این هم خیلی مهم
دوست.
که پتاسیم هم در روده بزرگ جذب میشه و وقتی روده بزرگ مثلا التهاب داشته باشه و جذب خوبی نکنه، اسهال ایجاد میشه و خب از دست رفتن جدی آب و الکترولیت ها. اهمیت روده بزرگ جوریه که خب یه زمانی شاید شنیده باشید برای بیماری های مختلف تنقیه میدادن، چون فکر میکردن که یک دفع نرمال وقتی صورت میگیره خیلی از بیماری ها خوب میشه و خب روده بزرگ از این نظر اهمیت داره. توی بیماری ها احتمالاً بیشتر در موردشون صحبت میکنه.
آقای دکتر، چه اختلالاتی ممکنه که اصولاً عملکرد روده بزرگ رو تحت تاثیر قرار بده؟
شاید مهمترین چیزی که ما اول به ذهنمون بیاد اختلالات فانکشنال روده بزرگ، یعنی تغییر در حرکت روده بزرگ، که در تغییر در حرکت روده بزرگ میتونه باعث اسهال یا یبوست بشه. این اسهال یا یبوستی که ایجاد میشه بعضی وقتا به خاطر بیماری هستن و بعضی وقتا فانکشنالن، یعنی عضوی نیستن ولی در واقع چنین حالتی رخ میده. خب طبیعیه که وقتی فردی اسهال یا یبوست طولانی داره، ما حتما بررسی میکنیم که این واقعا التهاب یا زایه در روده بزرگ وجود داره یا غیر عضویه و فانکشناله، که خب بعد بیشتر در موردش صحبت میشه.
درسته. در مورد کودکان شرایط ممکنه که به گونه دیگر باشه. در مورد بالغین آیا عفونت های ویروسی هم میتونن باعث اسهال بشن؟
بله، این مسئله درسته. در بزرگسالان هم خیلی وقتها عفونت های ویروسی هستن، شاید به شیوع کودکان نباشن اما عمدتا خیلی وقتها وقتی فردی در واقع یک اسهال گذرا پیدا میکنه، یکی از تشخیص های افتراقیش ویروس ها هستن. از جمله خب این دوره خیلی کووید مطرحه. کووید یکی از تظاهرات مهمش، حالا از تایپ A تا D، خب و حالا اومیکرون کمتر، علائم گوارشیه. در اومیکرون هم ما بعضا علائم گوارشی داریم، یعنی فرد با اسهال خودشو نشون میده و تظاهر میکنه. بنابراین ویروس ها مهمن. حالا مثلا یه چیز مثل روتا ویروس که توی کودکان میتونه اسهال بده، در بزرگسالان هم میتونه اسهال بده و این نیست که در واقع اسهال در بزرگسالان فقط باکتریال باشه یا فود پویزنینگ باشه. بنابراین ما همیشه یک نیم نگاهی هم به ویروس ها داریم.
درسته. پس به این ترتیب عفونت های ویروسی میتونن این وضعیت رو ایجاد بکنن. اما در مورد فلور نرمالی که در فلور طبیعی که در روده بزرگ وجود داره، آقای دکتر، در این مورد هم برای ما صحبت بکنیم. ما اصلا چه میکروبایی رو انتظار داریم به طور طبیعی در روده بزرگ زندگی بکنه؟
خیلی ممنون که اینم اشاره کردید، من یادم رفت که اول کار اینو توضیح بدم. روده بزرگ تا 10^11 میکروب داره به ازای هر یک گرم، که خب خیلی حجم فوق العاده ای، همونجوری که شما گفتید در واقع اون برش خون هست که خون یک محیط کاملا استریله، ولی این بر یک تعداد بسیار زیادی میکروب هستن که فعل انفعالات زیادی دارن و در واقع چنین نقشی دارن. این باکتری هایی که توی روده بزرگ هستن بیش از 90% و تا 99% باکتری های بی‌هوازی هستن که خب و 1% باقی مونده باکتری های اغلب گرم منفی، عمده اونها ایکولای هستند. باید دونست که اغلب این باکتری ها حالت کامنسال دارن، یعنی همزیستن با بدن، بیماری خاصی ایجاد نمی کنن، بلکه خیلی وقتها اینها با تخمیری که روی مواد غذایی ایجاد می کنن روی باقی مونده مواد غذایی، در واقع موادی که بعد دفع میشن، میتونن کمک زیادی کنن به تولید ویتامین ها که عمده ویتامین های B و ویتامین K در روده در واقع تولید میشن در نقش میکروارگانیسم ها. و این اثر میکروارگانیسم های روده و به هم خوردن فلور طبیعی روده اینقدر مهمه که خیلی از بیماری ها رو شامل میشه و در واقع ما بهش میگیم، اخیراً من خودم یه پرزنتیشن داشتم در یه کنگره گوارش، این قضیه در واقع گات برین اکسیس و در واقع محور روده مغز هم خیلی مهمه. یعنی خیلی وقتها در واقع ارتباط بین باکتری های روده، ارتباط بین فنکشن روده و ارتباط بین مغز و خیلی از دردهای دستگاه گوارش، ارتباط اینا با همه. هر تغییر توی این در واقع فلور طبیعی روده که خب از رژیم غذایی میتونه این رو تغییر بده تا در واقع آنتیبیوتیک هایی که فرد میخوره و خیلی چیزهای دیگه، میتونه این میکروبا رو تغییر بده. اینقدر این میکروبا اختصاصی هستن که میگن مثل فینگرپرینتن، مثل اثر انگشتن. یعنی در واقع میکروب هایی که در بدن من هستن با میکروبی که در بدن شما هستن با میکروبی که در بدن شما متفاوتن و هر فردی میکروب های مخصوص خودشو داره با یک تفاوت جزئی و با در واقع تحت تاثیر خیلی چیزاست، از جمله رژیم غذایی، از جمله خوردن آنتی بیوتیک ها، از جمله ورزش و خیلی حتی استرس ها. استرس ها میتونه روی در واقع تایپ این فلور ها تاثیر کنن و روی بدن ما تاثیر بذارن.
در گذر زمان آیا ممکن از یک سن به سن دیگه این فلور میکروبی عوض بشه و تغییر کنه، یا همونطور که گفتیم مثل فینگر پرینت این ثابت باقی میمونه آقای دکتر؟
ببینید تغییر میکنه. این که ما میگیم فینگر پرینت یعنی مثلا این فردی به سن من و شرایط من در زمستان مثلا 1400 این باکتری ها رو داره. حالا اگر من بیام به دلیل یک بیماری آنتیبیوتیک بخورم یا یک رژیم غذاییم تغییر بدم، مثلا من تصمیم میگیرم که برم گیاهخوار بشم، این رژیم غذایی من عوض میشه. در مورد سنم که شما فرمودید، بله به شدت تأثیر داره. وقتی که یک نوزاد به دنیا میاد، فلور طبیعیش فلور مادرشه، یعنی فلوری که از شبیه فلور مادرشه، به مرور با خوردن در واقع شیر، حالا مکیدن شیر از سینه مادرش و در محیط قرار گرفتن، این فلوراش شروع میکنه به تغییر کردن. بعد که غذا میخوره باز این فلور نوش عوض میشه و به مرور تحت تأثیره. بالفرض فرض کنید یک گیاهخوار فلور طبیعیش با یه کسی که همه چیز خاره متفاوته و خب میتونه روی بسیاری از بیماری‌ها تأثیر کنه. حتی مثلا جذب چربی خب تحت تأثیر فلورا ممکنه تغییر کنه، چون اسیدهای چربی که توی بدن هستن و اثری که روی آنزیم‌های جذبی دارن میتونه متفاوت باشه.
بسیار خب، پس به این ترتیب ارتش دفاعی بدن باید پرتعداد در اونجا حاضر باشه در روده بزرگ.
ببینید خیلی از اینها همزیستن و در حالت عادی مشکلی ایجاد نمی کنن. در مورد باکتریال اوورگروس خب من یه چند کلمه بگم، اگه الان اینجا وقتشه که بگم در حالت عادی خب این تعداد باکتری مشخصیه و همونجوری که گفتم تعداد باکتری در روده باریک خیلی کمتر از روده بزرگه. وقتی تعداد باکتری های روده باریک افزایش پیدا بکنه، این میشه باکتری اوورگروس که ممکن یه سری علائمی داشته باشه، یعنی همون باکتری های طبیعی که در روده باریک هستن تعدادشون افزایش پیدا بکنه، فرد علائمی پیدا میکنه، مثل نفخ، ممکنه اسهال پیدا بکنه، ممکنه کمبود بعضی از مواد غذایی رو ایجاد بکنه، که اینجا هست که ما میریم سراغ یه سری تستای تشخیصی و اگر تشخیص باکتری اوورگروس دادیم در فرد، بهش ممکنه آنتی بیوتیک بدیم که این در واقع باکتری رو نرمال کنیم، یا پروبیوتیک بدیم. پروبیوتیک هم خب چون برنامه برای کادر درمانی احتمالاً میدونن پروبیوتیک چیه، میدونیم پروبیوتیک میکروب های مفیدی هستند که وقتی ما به صورت دارو حالا نه